الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين الطاهرين. جمله کبرن تزایقت صدور به از قرآن کریم گرفته شده که به آیه مربوطش اشاره خواهد شد. یقیناً هر کسی در برابر وجود مبارک حق و شؤون حق، انبیا، آیات، ائمه طاهرین قد علم بکنه و نخواد اونا رو و برای خودش یه پرونده مستقل از حضرت حق باز بکنه، بگه نیازی به خدا ندارم، نیازی به فرهنگ خدا ندارم، چنان که این بلا رو شیطان با دستایس مختلف سر اکثر مردم این روزگار و روزگارهای گذشته در آورده. این حال اگر دست بده به انسان، در حقیقت از منبع رحمت، منبع انرژی، منبع نور و منبعی که تمام جریانات هستی به اراده اوست و منبعی که کلید حل همه مشکلات در دست اوست، جدا شده، نهایتاً گرفتار تنگی سینه به تعبیر قرآن و امیرالمؤمنین میشه، یا به عبارت روانتر دچار حوصله بسیار کم و ظرفیت بسیار کوچک میشه. اون وقت آدمی که کم حوصله است یا بی حوصله است یا ظرفیت لازم رو نداره. خب اوامر حضرت حق در او جا نمیگیره، خواسته های انبیا در او جا نمیگیره، تکالیف الهیه در او جا نمیگیره، حسنات اخلاقی در او جا نمیگیره. از همه این منابع که بریده است، علاوه بر این در مقابل تلخی‌ها و در مقابل جریانات شیرین مقاومتی نمیتونه بکنه، در برابر جریانات شیرین مست میکنه، چنانچه در فرمایشات امیرالمؤمنین سکر مال، سکر مقام و سکر شهوت براش میاد، در برابر جریانات تلخ مثل مشکلات مالی، مشکلات اجتماعی، مشکلات خانوادگی به تنگ میاد، در فشار سخت قرار میگیره، نهایتاً یا مریض میشه به خاطر این فشارهای عصبی، یا روانی میشه یا خودکشی میکنه. این نتیجه کبر. شما ظهور فراوان این مسائل رو در اروپا و در بیدین‌های مملکت خودمون میتونید ببینید. بیماری‌های روانی در اروپا بسیار فراوانه، تلخی‌های درون و مزیقه‌های باطنی بسیار فراوانه، خودکشی در غرب خیلی زیاده و همه اینا از آثار همون تنگی و کمظرفیتی و بی‌حوصلگیه. اما در مقابل اولیاء خدا رو که میبینیم همه دارای شرح صدرن. اینجا دیگه به صاحبان شرح صدر باید به آیات قرآن مراجعه کرد برای شناختشون. شما ایوب رو میبینید که 12 فرزندش رو از دست میده، ثروت به دست آمده از کشاورزی رو، یعنی محصولات اون سال رو از دست میده، بدن خودش دچار بیماری سنگین میشه، اما نگاه وجود مبارک او به 12 فرزند از دست رفته، به مال از دست رفته، به بدن سلامت از دست داده، نگاه امتحان پروردگاره. امتحان پروردگار به این معنا که خداوند متعال میخواد مقامات بلندی به ایوب عنایت بکنه، راه عنایت این مقامات کانالش چلو کباب و استراحت و پر بودن جیب از مال دنیا نیست. این یه مرحله در رابطه با ایوب. مرحله دیگه ظاهراً طبق بعضی از روایات پاسخ دادن خدا به ابلیس که در اوج سلامت ایوب و ثروت ایوب و این 12 فرزند جوانش به پروردگار میگه منم، اگر دارای این فرزندان و این سلامت و این ثروت بودم و انسان هم بودم و یه مقدارم ارتباط با تو داشتم، عبد تو بودم. خیلی مهم نیست که حالا به عبودیت ایوب بنازی و بگی نعم العبد ایوب، بنده خوبی ایوب. هر کسی که یه مقدار با تو رابطه داشته باشه و دوست داشته باشه، غرق در این فرزندان و ثروت و سلامت باشه، خب بنده تو. خطاب رسید بندگی ایوب وابسته به این عوارضی که تو میگی نیستش. هیچ کاری به مال نداره، کاری به بچه‌هاش نداره، کاری به سلامت بدنش نداره. بچه‌ها از او گرفته شد، در خط سیر عبادت ایوب تغییری رخ نداد، ثروت از او گرفته شد، تغییری رخ نداد. سلامت بدن گرفته شد، تغییری رخ نداد. یه متن خیلی مهم هم در قرآن مجید هست که توضیحش در تفاسیر و اون اینه که البته قرآن یه اشاره فقط به این جریان داره و این از عجایب و عظمت روح انسان متصل به پروردگار مهربان عالمه که یه روز همسر بزرگوارش به او گفت تا کی باید ما غرق بلا باشیم؟ تا کی؟ یعنی خود این جمله نشان دهنده یه نارضایتی از این اوضاع و از این جریان بود که حتی نازکترین رشته بافت این نارضایتی در وجود مبارک خود ایوب دیده نمی شود. ایشون به همسرشون فرمودن دوران ثروت و فرزندداری و سلامت ما چند سال بود؟ ظاهران گفت 70 سال. گفت ما چند سال مبتلای به آزمایش حق و به ابتلا هستیم؟ گفت 7 ساله. و خب ما 63 سال دیگه باید این سیر رو بکنیم تا بلا مساوی با رخا بشه، اون وقت ببینیم چی میشه. و تو بوی نارضایتی خدا ازت میاد. خدا اگر به من توانم رو، سلامتم رو عنایت کرد، 100 ضربه شلاق به تو خواهم زد، به خاطر اینکه چون و چرا داشتی در این مسئله. و بعدم که خداوند خطاب به ایوب میکنه، وارد این آب سرد شو، فاغتسل فی الماء البارد، و وارد اون آب سرد میشه، خیلی سلامت جامعی رو بعد ورود در اون آب سرد میابه. اون وقت چون ظاهرن قسم خورده بود که همسرشو به خاطر یه امر معنوی، امر دینی نه دنیایی، تنبیه بکنه، خداوند بر این که قسمش شکسته نشه به او دستور میده 100 ترکه خیلی نازک رو به همدیگه ببند با یه نخی، یه بار بذار رو بدن همسرت و بردار که به قسمتم عمل کرده باشی، منم قبول میکنم. و جواب ابلیس رو خدا داد که این انسانی که این ظرفیت عظیم رو داره، عبادتش کم نشود، حالش کم نشود، خسارت معنوی نکرد، و اینی که تو میگفتی نبود. یعنی عبادت گره به اون بچه ها و اون زمین ها و اون محصولات و اون سلامت بدن نداشت. ببینید این در حقیقت ارتباط با پروردگار عالمه که کسب نیرو، کسب قدرت، کسب صبر، کسب استقامت میکنه، چون خودشو یه سرباز میدونه، یه فرمانبر میدونه، یه عامل میدونه. میگه من چند روزه که در این دنیا بناس باشم، کارگر یه کارفرمایی، چون حضرت حقم و مملوکم و این مملوک بودنم اختضا میکنه بگم العبد و مافی یده کانل مولا به من چه؟ بچه های منو گرفت، مالک بچه ها او بوده، من امانت دار بودم، پولمو گرفت، جعلکم مستخلفین فی، من مالک اصلی نبودم، من جانشین او در مال بودم. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، در سوره حدید، که ای کاش همه ثروتمندا این آیه رو باور میکردن که آقا شما مالک اعتباری هستی نه مالک ذاتی. نمیدونم اگر مالک ذاتی بودین سلب ملکیت امکان نداشت، چنانچه لله ملک و سماوات والارض، از وجود مقدس حق سلب ملکیت امکان نداره. لله ملک و سماوات والارض، لله در جمله جلو افتاده، لام لام ملکیت، دلالت بر انحصارم داره، یعنی یه مالک در این عالم وجود داره که مالک ذاتیه، اونم پروردگاره. اما شما که ملکاتون قابل انتقاله، لباس تو میتونی بفروشی منتقل به یکی دیگه بشه، خونه تو میتونی بفروشی، یا زلزله میاد انبار تو و خونه تو میگیره، یا آتیش سوزی میشه، یا سیل میاد، یا طوفان میاد، یا نهایتا ملک الموت میاد و یه فوت بهت میکنه، تمام روابط تو با خونه و زن و بچه و ثروت قطع میکنه. این احساس مالکیت ذاتی یه احساس 100% دروغیه. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، این آیه یادتون بمونه که به مردم انتقال بدین در دهه عاشورا، همونی که حضرت سیدالشهدا علیه السلام حالشو داشت، یعنی در اون حال بود، خود رو و مافی یده رو مملوک حضرت حق میدانست و جریانات کربلا رو برای تقویت دین نگاه میکرد و در جریانات کربلا هم میدونست پروردگار عالم به خاطر این ایستادگیش، به خاطر آثار جهادش، پاداش عظیم عنایت خواهد کرد. لذایش حوصلش سر نیومد، چون و چرام نکرد. و اصحابش چقدر با عظمت بودن، واقعا عجیبه که از مدینه تا کربلا یه چرا به حضرت سیدالشهدا نگفتن و با اون عقل پخته‌ای که داشتن، عصر تاسوعا که دیگه محاصره قطعی شد و جنگ قطعی شد، نیومدن حتی این قانون نظامی جهانی رو به حضرت بگن که آقا آیا این جنگ که دقیقاً و 100% جنگ نابرابره، این باید اتفاق بیفته؟ یعنی ما باید وارد این جنگ بشیم؟ 72 نفر مقابل 30,000 نفر، اینو نظامیان جهان هیچ کدامشون قبول ندارن، هیچ دانشگاه نظامی هم قبول نداره. تو این برخوردا میگن یه جوری با دشمن کنار بیا و خودتو برهان، حتی این سوال رو هم نکردن. یعنی این مقام بندگیشونو نسبت به پروردگار عالم به این زیبایی نشون دادن. وقتی آدم وابسته به حق باشه و از اون منبع نیرو بگیره، توجه به او داشته باشه، یاد او باشه، خب ظرفیت وسیعی برای او خواهد بود. این ظرفیتی که گنجایش توحید رو داشته، لا یسعنی ارضی ولا سماعی. این روایت رو من قبلا خیال میکردم صوفیه یا اهل خانقاه یا عرفانهای بیرونی ساختن، حالا یادم نی، ولی یادداشت کردم در کتابهای روایی دیدم لا یسعنی ارضی ولا سماعی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. آسمان ها و زمین گنجایش معنویت و نور من رو نداره، ولی قلب بنده مؤمن من گنجایش من رو داره. شما همین قلب پیغمبر اکرم رو از طریق قرآن مجید ببینید، شما معارف قرآن رو ملاحظه کنید که درباره قرآن تو اصول کافی در باب فضل قرآن لا تحصى عجایبه ولا تبلى غرایبه، شگفتی های قرآن شمردنی نیستش. و شما ببینید 1500 ساله دارن تفسیر می نویسن، بازم آیات حرف نو داره، حرف تازه داره، حرف جدید داره. لا تحصى عجایبه ولا تبلى غرایبه، شگفتی ها قابل شمردن نیست و غرایب و گوهرهای قرآن کهنه شدنی نیست. کل قرآن، نه این آیات روی کاغذ، اونو که بچه های متدین امام حافظ قرآنن، قرآن با تمام محتویاتش، با این عجایبش، نزل علی قلبک روح الامین، یعنی نه در حافظت، یعنی گنجایش قلب رو ببینید که تمام حقایق قرآن که قابل شمردن نیست در قلب رسول خدا جا گرفت، توحید در قلب پیغمبر جا گرفت، آمن الرسول به ما انزل الی، این گنجایش با ایمان به دست میاد، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اون ایمان با علم به دست میاد. وقتی این گنجایش اومد، آدم در برابر جریانهای شیرین مس نمی کنه، در مقابل جریانات تلخ هم پست نمیشه. من یه بار به چند تا از دوستانم گفتم اگر این حقیقت رو بخواید کاملا لمس بکنید و بدانید شرح صدر و زیق صدر یعنی چی؟ گفتم مخترع ماشین بسیار مهم که یه روزگاری شهرت جهانی داشت، تو ایرانم فراوون بود، فورد، اهل امریکا بود، و این ماشین رو به نام خودش فورد انتخاب کرد، اختراع کرد. عجیبم اون روزگار تو خود امریکا و کشورهای دیگه خریدن. من یه ماشینم کارخونه اختصاصی برای خود فورد ساخته بود، پشت این ماشین نشست از یه شهری بره به یه شهر دیگه، وسط جاده ماشین خاموش شد و خودش مختره این موتور بود. موتور هم اینجور سال به سال اوج پیدا کرده و قوی تر شده، بهتر شده، اومد پایین. تمام جریانات موتور رو در اون روز تو جاده کنترل کرد، دید باتری شارژ داره، برق به همه جای ماشین میرسه، کوئل ماشین درست کار میکنه، کاربیراتور مشکلی نداره، پلاتین مشکلی نداره، سیمای وایر مشکلی نداره. حالا من همه موتور رو توضیح ندم چون موتورخونی هم من کردم، دید همه جای موتور سالمه ولی ماشین نمیره. ببینید زیق صدر به این میگن، کنار اتومبیل در جا از شدت تنگ حوصلگی و از کوره در رفتن خودکشی کرد. بله قربان، بله خودکشی کرد، حوصلش سر اومد، ناراحت شد، خودشو کشت. بعد که دیدن دیر کرد نیومد، بالاخره اومدن دیدن جنازش کنار ماشینه، معلومم شد قاتلی نداشته. حالا با اون پزشکی که اونا داشتن و امتحانی که از بدن کردن دیدن خودش خودشو کشته و فکر کردن که این ماشینش متوقف شده، عیبشو پیدا نکرده، حوصله‌اش سر اومده، خودشو کشته. بعد اومدن ماشینو بررسی کردن دیدن بنزینش تموم شده، هیچ عیبی دیگه نداشته. شما اینو نگاه بکنید، زیقن حرجا طبق قرآن مجید، یجعل صدره زیقن حرجا کبرن تزایقت صدور و به. وقتی آدم بریده از خدا بشه، این زیغ باطن و تنگ حوصلگی یا بی حوصلگی اصلا نمیذاره آدم در مقابل جریانات تلخ، شیرین و ابتلاعات خدا مقاومت بکنه. اما در مقابل شما در سوره مبارکه ظاهرا ساده اگر اشتباه نکنم، یا سوره دیگه، سلیمان به پروردگار میگه رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. حالا خداوند یه سلسله آثار حکومت سلیمان رو در قرآن در سوره نمل و سوره صاد بیان میکنه، واقعا سلطنت عظیمی در اختیارش بوده. اینو به المیزان مراجعه کنید، ایشون و روایات حل کرده، یه معنای معنوی لطیفی داره. انبیا پاک از آلودگی های روحی و فکری بودن و دارای مقام عصمت بودن. نمیگه نده به کسی دیگه، میگه لاین بقی لاحن، پیش برای کسی نیاد تا قیامت. قیامت که خب ملک پیغمبر و انبیاء اولوالعزم قابل مقایسه با سلیمانی، امتداد زمانی رو هم در خواسته انبیاء باید لحاظ کرد. حالا این سلیمان، او رو شما در اوج حکومت با اون آثاری که خدا بهش داده بود روی تخت فلسطین، الان تو ذهن مبارکتون نگاه بکنی، وجود مبارک موسی بن جعفر رو هم در زندان بغداد فی ظلم المتامیر نگاه بکنی. به دوستان گفتم اگر خداوند سلیمانو ور می‌داشت می‌ذاشت تو زندان موسی بن جعفر، موسی بن جعفر رو بر می‌داشت می‌ذاشت رو تخت سلیمان در حال هیچ یک از این دو نسبت به خدا کمترین تغییری پیدا نمیشه. چرا که اگه سلیمان میافتاد تو ظلم المتامیر میگم محبوب من فعلا منو اینجوری خواسته، و موسی بن جعفر هم اگر از ظلم متامیر میومد روی تخت سلیمان همین حرفو میزد، میگم محبوب من منو اینگونه خواسته. من یه وقتی انبیا معصوم بودن و قلب مبارک حضرت سلیمان قلب توحیدی بود، یعنی ما واقعا نسبت به اینا وقتی نگاه میکنیم عیب و نقص نمیتونیم بگیریم. توحید همه جا یه حقیقت بود، اونم عصمت داشته سلیمان. خداوند ظرفیت سلیمان رو در قرآن اتفاقا در چند آیه بیان میکنه، حالا به اون آیات که رسیدیم من توضیح میدم. اینجوری که او مقام و کار ندارم، حالا بله ولایت موسی بن جعفر از سلیمان بیشتر، اما توحید سلیمان اختزا نمیکرد اگه بیفته تو زندان به خدا بگه چرا این کارو کردی، هرگز نمیگفت. او حال توحیدیش مثل موسی بن جعفر بود. در هر صورت تنگی حوصله یا نبود حوصله یا به تعبیر دیگه کم ظرفیتی مال همون کبره، کبری که رابطه آدمو با حق هم میشه جدا نگر میداره و آدم تنها منبعی که ازش میتونه انرژی بگیره گوشت و سبزی و پرتقال و خیار و گوجه فرنگیه دیگه، منبع انرژی نداره اونی که رابطه با خدا نداره. ولی اونی که رابطه با خدا داره به قول ایشون رابطه هم تشکیکیه، یعنی با همدیگه از نظر درجه و مقام فرق میکنه، که بابا طاهر هم به این درجات مختلف اشاره کرده، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران این منزل آخر پسندم آن چرا جانان پسندد. حالا تا برسیم به آیات و روایات شرح صدر به خواست خدا. چشم، خیلی وارد نیستم.
وارد نیستم. وارد نیستم. نه، وارد نیستم.